کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هم دو قل هو بل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که لا اله الا هو، و با سلام به شما رهپویان طریق سلوک که با توکل بر حضرت حق مثل وجود را به کیمیای وصال طلا می کنید و با تهذیب نفس قدم به قدم از عالم انانیت به کمال عبودیت ره می سپارید. دوستان، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و انشاءالله در برنامه امروز ادامه بحث حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی را درباره جاه طلبی و خاصه شهرت طلبی تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. در برنامه قبل استاد بزرگوار به تحلیل این جلوه از جلبات هوا پرداختند و مستند به آیات و روایات توضیح دادند که در پی جلب محبت دیگران بودن چگونه آدمی را به هلاکت می افکند. استاد محترم در باب این موضوع مهم به همه گیر بودن این رذیله نیز اشاره فرمودند که هر یک از انسانها در عالم خود و به نسبت شرایط خیش علاقمند به ریاست و تسخیر قلوب دیگران است. سپس به سخنانی از بزرگان سلوک در مذمت این رذیله مهلک اشاره شد و نکاتی مطرح گردید. خب دوستان، وقت آن فرا رسیده که ادامه این بحث را از زبان استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این روایات که به شما عرض می‌کنم چندتا، اینها در اصول کافی مدرکش را یادتون باشد، جزء سوم باب و طلب رئاسه، بابی در اصول کافی به عنوان باب طلب ریاست. حدیث اول عن معمر ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام، از حضرت ابوالحسن هست که نزد حضرت ابوالحسن از مردی صحبت شد، قال صحبت کردن فقال انه یحب الریاسه. معمر ابن خلاد، بله، معمر ابن خلاد از نزد حضرت ابوالحسن سلام الله علیه شخصی را یاد کرد، صحبت شخصی آورد و گفت که او طالب ریاست است. کسی را اسم برد پیش امام، گفت که این کسی است که زیاد میخواد به ریاست برسد، اینجور گفت. فقال امام فرمود که ما زعبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاها به اذر رفی دین المسلم من الرئاسه. این بیان امام است. اون گفت که این شخص ریاست طلب است. امام فرمود که اگر یک گله گوسفندی باشد که چوپانش هم اونجا نباشد، دو تا گرگ درنده به جان اون گله ها بیفتند چی می شود؟ چوپانش هم نیست، بیابان است، دو گرگ درنده به سراغ این گوسفند ها رفتن، چه ضرری آید می شود؟ ضرر ریاست طلبی به دین یک مسلمان از این بیشتر است. رجوع فرموده ضرر ریاست طلب، یه تشبیه آورد اینجور فرمود. این یک حدیث بود. حدیث اول هم بود از همون بابی که عرض کردم. حدیث دوم از همون باب این حدیث است. انا ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال فرمود من طلب الرئاست هلک، هر کسی که ریاست را طلب بکند به هلاکت افتاد. خب این دیگه کلیست، شما حساب کنید کلیست، مسئله مطلق می فرماید امام، کسی که طالب ریاست باشد هلاک می شود. این البته حالا شما به نظرتون میاد همه اینطور هستن، خیلی کم است، این استثنایی دارد، کسی که ریاست به خودی خود به سراغ او بیاد، خب کسی اصلا نظری ندارد، در حال نفرت در ریاست است، جاه است، شهرت است، اما حالا عالمی است، غیر عالمی است، کسی که به خودی خود ریاست به سوی او آمده، او در حال نفرت است، اما در مقام انجام وظیفه میاد به سراغش در اینی که در حال نفرت است. اینا جاهای، اینها موارد استثناء است، اما از این موارد استثناء اگر به قول معروف میگن اگر پیدا کردید، به قول معروف التماس و دعا، اگر پیدا کردید، امام فرمود کسی که طلب ریاست درش باشد به هلاکت میرسد. حالا با این وضعی سالک که نمیتواند پیش برود اصلا، سلوک مفهومی ندارد با این موضوع. حدیث سوم از همین باب را هم میخوانیم. عن عبدالله ابن مسکان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. عبدالله ابن مسکان از امام صادق میگوید از امام شنیدم یقول، امام فرمود ایاکم و هؤلاء الذین یترأسون، بپرهیزید از اینها که ریاست طلب هستند. فوالله، قسم به خدا، امام صادق میفرماید قسم به خدا، ما خفقت النعال و خلف الرجل الا هلک و اهلک، کفش ها، نعلین ها، کفش ها پشت سر کسی بی صدا در نیامد مگر اینکه خود هلاک شد و دیگران را هم به هلاکت انداخت. در مضمونش دقت کنید، قسم به الله، کفش ها یعنی پاها پشت سر کسی بی صدا در نیامد مگر اینکه خود اون کس خود هلاک شد و دیگران را هم به هلاکت خواهد انداخت. چند تا دنبال شما راه رفتن، خب این میشه ریاست طلبی، جاه طلبی در شما پیدا می شود، هست البته بروز شما، مثلا میگم اما هم خود به هلاکت افتادید و هم امام فرماد از این مسئله خیلی بفرهیزید. روایت چهارم از همون باب، این روایت ها هر کدوم نکاتی دارند، حساب بکنید. حالا بعد ما من تحلیلی نکاتی اشاره خواهم کرد، بعد این روایت ها را خوب بیادتون باشد که اون وقت به دردون میخورد. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود ملعون من ترأس، مطرود حق است. خب کسی که مطرود حق است دیگه سالک نمیتواند باشد. ملعون من ترأس، ملعون است کسی که ریاست بخواد. ملعون من همه بها، ملعون است کسی که همت مصروف بکند بر ریاست. ملعون من حدث بها نفسه، و ملعون است کسی که در موقع صحبت طوری صحبت کند که خودش را بزرگ نشان بدهد. خب اینم ملعون است، اینم یک حدیث بود، نه همش از اصول کافی. حدیث هفتم از همون باب، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، اون شخص میگوید از امام صادق شنیدم یقول، میفرمود من اراد الرئاسه هلک. اینم یک بیان دیگه، کسی ریاست بخواد هلاک میشه. مسئله در سلوک هست و اون این که سالک باید خیلی سعی بکند که زبان و دلش با هم چی باشد، با هم یکی باشد. این از اون ابزار مهم در مقام سلوک هست که یکی از اون کارهای اساسی که یه سالک از همون وقت که قدم در این راه گذاشت باید برای تحصیل این موضوع سعی بکند، و اگر در این باب مسامحه بکند کار به جایی نمیبرد، این است که باید از اول مجاهدت بکند زبان و دلش با هم یکی باشد. تا مادامی که زبان و دل با هم یکی نشده، ابزار حرکت به دست نیامده. تأمل کنید، حالا این طور که ما در هر جزء هر چیزی خیلی چیزها میگیم، میبینید که راه چقدر سخت میشود. یکی از ابزار که اول سالک باید به دست بیاورد و با مجاهدت، این است که سعی کند دل و زبانش با هم تفاوتی نداشته باشد. مادامی که این به اصطلاح هماهنگی را، این توافق بین زبان و دل را به دست نیاورده، به راه نمیتواند بیفتد. این یه مسئله است. اون وقت یکی از موضوعاتی که هیچ وقت نمیگذارد انسان به این حال بیفتد، جاه طلبی و ریاست طلبی است. تأمل کردید، یکی از موضوعات مرضها که نمیگذارد انسان دل و قلبش با هم یکی باشد، هرگز موفق به این امر نمی شود تا اول ابزار را به دست بیاورد و وارد راه بشود، مسئله جاه طلب و شهرت طلبی است. خود شما تأمل بفرمایید، موضوع را خواهید فهمید. کسی که می خواهد قلوب را مسخر بکند، همیشه می خواهد مردم به او عقیده داشته باشند، احترام قائل بشن، با عظمت نگاه بکنند، پیش مردم موقعیت داشته باشد، این به همه جا خودشو به اصطلاح می زند. کارهای زیادی انجام می دهد، حرکات زیادی دارد و این هیچ وقت نمی تواند دلش را با زبانش چه بکنه؟ یکی بکنه. اصلا بخواد دل با زبان یکی باشد که یک نفر در دور بر انسان نمیمونه. تعجب کنید، نمیدونم میفهمی چی میگم. اگر بخواد زبان با دل یکی باشد، یک نفر دور بر انسان نمیماند. این مسئله است. شما خودتون تجربه با این جمله که گفتم، شبم برید هرچی میتونید روی این جمله فکر بکنید. اگر بخواد دل انسان با زبانش یکی باشد، من فکر میکنم یک نفر دور کسی که دورشو میگیرن دیگه باقی نباشد. پس خواستیم دل و زبان را یکی بکنیم، دیگه باید جاه طلب شهرت طلب را اول کنار بگذارم. ما دامو که اون هست، دل و زبان با هم یکی نمیشود. اون میخواد مردم جمع بشن. این دل و زبان یکی شدن چیزیست را مردم را اصلا تر میکنه از دور انسان. فلذا از رسول اکرم صلوات الله علیه حدیثی هست که خیلی فرمانه است، به همین مسئله اشاره است. حالا قبل از اینکه حدیث را بگم، این دل و زبان یکی بودن با جاه طلبی و شهرت طلبی داشتن جمع نمی شود. جاه طلب دلش با زبانش یکی نمی شود. اون که دلش با زبانش یکی نیست و جاه طلب و شهرت طلب است، این دل با زبان یکی نیست، اسمش چیه ای گفتید؟ اسم اینجور آدم را چی میگن؟ منافق، نفاقت. رسول الله فرمود صلوات الله علیه، میخواید تخم نفاق در قلبتون بپاشید که هر چی میتونه نفاق به شما محصول بدهد، جاه طلب باشید. بسلام، ترجمه میکنید؟ هر چی میخواهید در نفاق پیش بروید، یعنی نفاق همیشه درو بکنید، به قول معروف تخمش چیه؟ بذرش چیه؟ بذرش جاه طلبیست، شهرت طلبیست. همینقدر شما در دل خود شهرت طلبی را بنشانید، برای شما مرتب نفاق بار می آورد و نمی گذارد دل شما هرگز با زبانتون یکی باشد. عجب حدیثیست. من فکر می کنم این حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همه چیز بذارن فقط کنار، فقط این حدیث را انسان ها بگیرن برای راه خودشون کافیست. فقط این حدیث را. تخمی می خواهد بپاشید نفاق بار بیاورد، بسم الله جاه طلبی و شهرت طلبی. و خوب منافق تربیت میکنه، خوب منافق، یعنی اون وقت انسان وقتی به انسانهای جاه طلب که تخم جاه طلبی را در دل خودشون کاشتن وقتی نگاه میکند، اگر از دیدی دیگر نگاه بکند، خواهد فهمید اینا فقط در منافق بودن با هم مسابقه میدهند. فالسلام، فرجوی در نفاق فقط به هم دیگه سبقت میکنه. حدیث عجیبیست. این حدیث از جامع السعادات مرحوم نراقی به شما نقل می‌کنم، همین که توضیحش رو گفتم بعد به حدیثش اشاره می‌کنیم. جامع السعادات مرحوم نراقی جلد دوم صفحه 345. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود حب الجاه و المال، حب جاه و مال یمبتان النفاق فی القلب، نفاق را در قلب خوب رشد می‌دهند. کما یمبت الماء البغل، به طوری که به اصطلاح این حبوبات را و به اصطلاح اینها را چطور آب رشد میدهد، جاه طلبی هم نفاق را در قلب چی میکنه؟ آبیاری میکند و رشد میدهد. آبیاری نفاق با جاه طلبی است، به طوری که آبیاری حبوبات با چیه؟ با آب است. از همین جلد دوم جامع السعادات صفحه 345 این حدیث را هم میخوانیم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قال صلی الله علیه و آله و سلم حسب امرئ من الشر الا من اسمه الله ان يشير الناس اليه بالاصابع. کافی کافی است برای یک انسان این شر، تعبیر دقت کنید، کافی است برای یک انسان این شر، مگر یه استثناء بکند ما حضرت رسول در اینجا، مگر اونها که خدا حفظشون کرده، کافی است برای یک انسان این شر که مردم به او با انگشت اشاره بکنند، که مردم به او با انگشت چیه؟ اشاره بکنند، مگر کسانی خدا حفظشون کرد. یعنی همین که انگشت ها به انسان اشاره کرد، دیگه از این شرتر برای اون انسان چیزی نیست. مفاسد یکی دوتا نیست، کسی که از تعریف خوشش میاد به خیلی گرفتاری ها میفتد، این حق و انصاف را مراعات نمیتواند بکند، امر معروف نهی از منکر نمیتواند بکند و امثال اینها، و خیلی چیزها را که ندارد، کمالاتی را که ندارد و مردم فکر میکنند دارد، اونها را طوری وارمود میکند که بله دارم، الى آخر دیگه خیلی گرفتار، اصلا بشماری تمام نمیشود. همینقدر یکی از مهلکات دیگر از تعریف خوش آمدن است. جامع السعادات جلد دوم صفحه 362، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود انما هلک الناس باتباع الهوى و حب الثناء، مردم هلاک شدند یکی از طریق اتباع هوا، یکی هم از طریق حب ثنا، یعنی خوششون بیاد چونها را تعریف، این مردم را به هلاکت انداخت. یک روایت، جامع السعادات جلد دوم صفحه 362، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رأس التواضع ان تکره ان تزجر بالبر و التقوا. میدانید رأس تواضع چیست؟ رأس تواضع که از کمالات است برای انسان، رأسش این است ان تکره ان تزجر بالبر و التقوا. شما وقتی بعدتون میاد شما را با بر و تقوا یاد بکنن، با خوبی و پاکی یاد بکنن، از این بعدتون میاد، این رأس چیه؟ رأس تواضع هست. خوشتون نمیاد شما را با خوبی و تقوا یاد بکنن، بعدتون میاد از این مسئله، این رأس تواضع هست. فرج کرد. جامع السعادات جلد دوم صفحه 362، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الا لرجل اثنا علی آخر به حضرته، نزد رسول اکرم کسی از کسی تعریف کرد، این مردی بود نزد رسول الله، از کسی نزد پیغمبر تعریف کرد، رسول الله به این تعریف کننده چه فرمود؟ این بیان رسول الله نکات جالبی دارد، به این تعریف کننده گفت، پیش رسول الله از اون شخص که در غیاب بود، غایب بود، در غیابش از اون تعریفی کرد، رسول الله فرمود چه؟ لوکانه صاحب که حاضرن فرزی بالذی گلت فمات علی ذلک دخل النار. اون مدح، اون تعریف کننده گفت که این دوستت که از او تعریف کردی اگر اینجا حاضر بود، پیش او این تعریف را می کردی، او هم خوشش می آمد و در همون حال هم عجل به سراغش می آمد، بیچاره داخل آتش می شد. دقت می کنید؟ خوب دقت کردید، به گفت که اگر او حاضر بود تو این تعریف را در محضر او می کردی، او خوشش می آمد، در همون حالم عجل به سراغش می آمد، داخل آتش می شود. یعنی اون وقتی که شما تعریف، مثلا شما یا من تعریف می کند کسی منو، من همون حالی که همین تعریف خوشم میاد، اینطور واقعا اینا را انسان یه مدت مشکل باور کردنش، ما کار ما تمام شده دیگه، شما اینجا یه جمله میگید من رو تعریف میکنید من خوشم میاد، یعنی اون وقت در آتش هم باطنن دیگه، اینجوری میشه باید منش، یعنی اون وقت چیه؟ در آتش هم، که اگر بمیرم در آتش هم دارم، یعنی الان در پشت پرده این خوشی برای من چیه؟ برای من آتش هست. اینجور باور کردنش گفتم مشکله، یعنی از بس ما از صراط مستقیم به دوریم اینها را نمیخواهیم باور بکنیم، و الله مسلما میدانیم صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما متوجه نیستیم، منظورم به اون معنا. خب این روایت هم جامع السعادات جلد دوم صفحه 362، در اینجا هم پیش رسول الله کسی را تعریف کرد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لماده هن آخر، رسول الله برای یک ماده دیگر، مده کننده دیگری گفت که به خودم مده کننده رو گفت که وی حکتت ات زهره، وای به حال تو کمر اون بنده خدا را که شکستی، دقت میکنی؟ کمرش را که شکستی، وی حکت، وای به حال تو. اون تعریف میکرده، از فلانی تعریف میکرد، گفت وای به حال تو قطع ات زهره، کمرش را شکستی. ولو سمع اکه ما افلح الی یوم القیامه، اگر این حرف تو را بشنود که بیچاره دیگه تا روز قیامت دیگه به حال نمیاد، به صلاح نمیرسد، بشنود و رهن راضی بشود خوش بشود، دیگه کارش تمام ساخته است. اینم یک روایت آخر. روایت آخرم جامع السادات صفحه جلد دوم صفحه 362، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود الا لا تمادهو، الا لا تمادهو، مؤمنین مواظبت کنید همدیگر را تعریف نکنید، همدیگر را تعریف نکنید. و اذا رأیتم المداهین، وقتی مداه ها را دیدید، فحصوا علی وجوههم التراب، به صورت اونها خاک بپاشید. وقتی با مداه روبرو شدید به صورتش خاک بزنید، خودتون هم دیگر را تعریف نکنید. خب این ها تمام شد، من حرفم هم تمام شد. عبودیت یک کلمه هم در خلاصه همه اون چیز از اول جلسه تا اینجا گفتم، یک کلمه هم در خلاصه همش بگم، عبودیت جز ذلت و فنا از خود چیزی نیست. در برابر خدا عبودیت جانش عبارت است، در برابر خدا ذلت و فنا از خود خودی دیگه مطرح نباشد. اینها همش خود را زنده می کند. ترجمه کنید، خوب دقت کنید، تکرار میکنه، عبودیت جانش عبارت است از خود منسلخ شدن، خودی نداشتن، ذلت محض در برابر حق چیزی نیست. و این چیزی نیست با جاه طلبی و شهرت طلبی و حبومت و اینا، اینها من را مطرح میکند. در عبودیت باید منی اصلا نباشد. جان مسئله به اینجاها میرسه. اگر بخواد روح این روایات را، که باز این روح را هم از خود روایات استفاده کردیم، بشناسید که اینا چیه، آخه یعنی چه کسی منو تعریف کرد من خوشم آمد به هلاکت میفتم، در مقام عبودیت به هلاکت میفتم دیگه، یعنی چه؟ یعنی اش را میخواد بفهمید. عبودیت خلاصه میشود از خود منسلخ، در از خود منسلخ شدن. چیزی در برابر خدا باید از انسان مطرح نباشد، یعنیش اینجا هاست و الا اینها را نمیتونیم بفهمیم. انشاءالله موفق می شوید، به اونجاها می رسید که اصلا اگر بخواد انسان مطرح بشود در مقام عبودیت، عبودیت تکمیل نمی شود، به هیچ نحوی باید انسان مطرح نشود و باید فنا بشود. کل شیء هالک الا وجهه، باید در طریق فنا برود پیش، یا نه جنگستیم برای حکمت هست. اون به قول شعر مثلا که من مکرر خوندم، همچو جنگ خرفروشان صنعت است، یا نه این است و نه آن، ویرانه است گنج، باید گنج در ویرانه است، گنج باید گنج در ویرانه است. کل شیء هالک الا وجهه، من باید بره، من شما، من هر کس، ما هر کس، من هر موجود، تنها انسانم نیست، باید برود. این از باطن این من هر کس اون وجه الله بروز بکند. بنابراین امیدوارم انشاءالله شما از اون که امروز گفتیم نتیجه بگیرید و با این مسئله که خیلی به هلاکت اندازه است، از حالا به مبارزه سخت بپردازید. اصلا از حالا، از این لحظه به بعد سعی بکنید که از مدح بدتون بیاد، سعی بکنید خودتون راضی بکنید از تعریف بدتون بیاد، سعی بکنید خودتون را راضی بکنید شما را نشناسند، سعی بکنید ناراحت بشید اون وقتی که شما را میشناسند. تلاش میکنید در این حال کارهای خودتون را هم انجام بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا آمان که الله یارشان بی که هم دو قول هو بله. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا سلطانم توی تلا، تو خودی که غیر از تو نخواهم، بیا جانا که ایمانم توی.
خب دوستان گرامی، انشالله در برنامه بعد با بحث دیگری از استاد حضرت آیت الله محمد شجاعی در خدمت شما خواهیم بود.